وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین اللهم انزل علینا من برکاتک و افتح لنا ابواب رحمتک و مغفرتک به من نکنه و فبلک. باز هم درباره این فراز شریف از دعای ابو حمزه صحبت خواهیم کرد که تعذب من تشاء بما تشاء کیف تشاء البته و ترحم من تشاء بما تشاء کیف تشاء به هر دلیلی و هر گونه که بخواهی و هر کرا که بخواهی رحمت میکنی و هر کرا که بخواهی به هر دلیل که بخواهی و به هر گونه که بخواهی عذاب خواهی کرد. البته این به معنی نیست که تعلق اراده خداوند گزاف باشد، حکیمانه نباشد، عالمانه نباشد، به این معنا نیست، بلکه چنان که در قسمت بعدی خدمتتون خواهم گفت این به این معناست که ما نمیتوانیم بفهمیم و بدانیم، ما نمیتوانیم تشخیص دهیم که چرا یکی به خاطر آب دادن به گربه ای از عذاب الهی نجات پیدا می کند و دیگری با هزاران و هزاران کار خیر و عمل صالح در اولین قدم محاسبه فرو می ماند. ما نمی توانیم تشخیص بدهیم که چرا جمعی همه عمر می دوند و می کوشند و می روند به مقصد نمی رسند، جمعی نرفته و ندویده و نکوشیده در مقصد پیاده می شوند و در مقصد قرار می گیرند. برای ما معلوم نیست، اما به این معنا نیست که علت ندارد. پس اولا کار خدا علت دارد، حکیمانه است، حساب دارد، عالمانه است، با تدبیر است، با دقت است، یک ذره خدشه‌ای ندارد، ولی در این حال علت آن خود خداست، نه غیر خدا، نه اعمال ما علت تام برای مقاصد و نهایت و غایت و مرادمون هست، نه اندیشه ها و ایمان ما. به تعبیر دیگر اگرچه مؤمنان به بهشت می روند، صالحان به بهشت می روند، اما چه کسانی مؤمن خواهند شد به مشیت و اراده الهی تعلق دارد. او باید بخواهد تا اسباب ایمان را فراهم کند، آنگاه انسانی با انتخاب و اختیار خیش ایمان بیاورد، ابزار و وسائل عمل صالح را او فراهم کند، از جمله اراده انجام کار خیر رو باید فراهم کند. آنگاه انسانی با این اراده و ابزاری که خدا برایش فراهم کرده است عمل صالح انجام بدهد. آنگاه اون بهشت ثمره این عمل صالح خواهد شد. بنابراین هم این عمل صالح و هم ایمانی که ریشه عمل صالح است و هم اون اراده ای که جلوتر از ایمان تحقق پیدا کرده، همه اینها وابسته مشیت و اراده الهی است. اگر به نظر می رسد که به جبر نزدیک می شویم، حداقل خاصیتش این است که از تفویض دور می شویم. هرگاه به یکی نزدیک بشویم به یک نقص نزدیک شده ایم، ولی در این حال از نقص دیگر دور شده ایم. ما اگر نمی توانیم بیانی، تعبیری، سخنی داشته باشیم که دقیقاً به همان اندازه از جبر فاصله داشته باشیم که از تفویض فاصله داشته باشیم، این به خاطر نقص فهم ما، آنگاه نقص زبان ما، آنگاه نقص بیان ماست. بلکه به تعبیر دقیق‌تر، گاهی برخی از حقایق و معارف و واقعیت‌ها هست که در قالب‌های زبان‌های قراردادی بیان شدنی نیست. یعنی نه این که حالا البته در این که ما نقص داریم هیچ شک و شبهه‌ای نیست، بلکه وجودمون عین نقص، عین ضعف، عین قصور، عین تقصیر، عین فقر، عین روسیایی است، در این شکی نیست. ولی اگر سخنمون هم کامل بود، وجودمون هم کامل بود، این میانه جبر و تفویض به گونه‌ای که از هیچ کدام سهمی نداشته باشد بیان ناپذیر است. یعنی به زبان متداول و متعارف عرفی نمیتوان بیان کرد. وقتی کسی نمیتواند بیان کند، یعنی شنونده و مخاطب نیز با این زبان و با این کلمات و مفاهیم نمیتواند بفهمد، برای همین است که یک درجه ای و مرتبه از معارف الهی هست که از طریق عمل به ظاهر شریعت به دست می آید، نه از طریق نظر در ظاهر شریعت. این گونه نیست که همه علوم را، همه معارف را، همه فهمیدنی ها را ما با فکر و دقت و تأمل و شب بیدار شدن و شب نخوابیدن و مطالعه کردن و این جلسه و اون جلسه شرکت کردن بتونیم به دست بیاریم. دسته از معارف الهی هستند که از نظر گریزانند. نظر هیچ نظرورز دقیق و عمیق و بی آلودگی و پالوده از هر گونه نقص و ضعفی بدان دست پیدا نمی کند و به آن نمی رسد. لا یبلغ مدحته القائلون، اون کسانی که درباره خدا سخن می گویند و حمد و ستایش الهی رو بر زبان می آورند، نه افرادی مثل ما که هر سخنی بگیم ده ها ایراد می تواند داشته باشد. اون کسانی که در سخن گفتن سرآمدن، این سرآمدان و سخنوران سرآمد وقتی میخوان درباره ستایش و خدا سخنی بگویند، آنچنان فرو میمانند که گویی چیزی بیان نکرده اند. اگر کسانی قواسند و در قعر دریا فرو میروند و مروارید سید میکنند و برمیگردند و میآورند، اینها آنگاه که در دریای معارف الهی که وارد میشوند، آنچنان میمانند که گوی اصلا تا کنون آب ندیده اند. تا چه رسد به این که شنا بلد باشند و تا چه رسد به این که قواسی بلد باشند؟ هیچ کدامش نیست. علتش اینه که وارد شدن در دریای رحمت بیکرانه الهی، در دریای معارف بی حد و اندازه الهی، دستیابی به اسرار پیوسته و تو در تو و لایه به لایه معارف الهی به وسیله نظر و عقل و اندیشه و فکر و اون سیر و سلوک رسمی و عادی و درس خوندن و مدرسه رفتن و کلاس دیدن و دانشگاه و حوزه دیدن حاصل نمی شود. به تعبیر سخن معصوم صلوات الله و سلام علیه، این علم است. علم به زیاد خوندن و زیاد مطالعه کردن و زیاد مدرسه و مکتب رفتن به دست نمی آید، بلکه یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده، نوری است آسمانی و الهی، نوری است ویژه که خود خدا در دل کسانی که بخواهد
قرار میدهد. از غذا در این که لیس العلم کثرت تعلم، اینو تقریبا همگان میتونن بفهمن که اینایی که ما یاد میگیریم از خوندن و نوشتن و کتاب خوندن و درس دادن و درس نوشتن و مانند اینها، اینا که علم نیست. به همین خاطر است که به همون سهولت که به دست میآید به همون سهولت از میان میرود. به همین خاطر است که انسان رو ممکن است قدرتمند بسازد، توانمند بسازد، شهوات انسان رو تأمین کند، غضب انسان رو تأمین کند، شیطنت و مکر و فریب و زیرکی انسان رو تأمین کند، ولی آرامش نمی آورد. حکایت دارد که این آنی نیست که انبیا به انسان وعده داده اند و برای دسترسی به آن هم هزاران و هزاران نفر یکی پس از دیگری از رسول و نبی و ولی و مبلغ صادق آمده اند تا ما رو تحریک کنند، انگیزش بدن به سوی اون علم حرکت کنیم. این که این علم به دست چه کسانی خواهد رسید، البته عمل به ظاهر شریعت شرط اولی است. حالا به تعبیر عرفی بگیم علت ناقصه، بگیم معده، بگیم زمین سازه، هر چی رو میخوام بگیم مانعی نداره. یعنی از غیر عمل به ظاهر شریعت چنین علمی حاصل نمیشود. نمیتوان کسی به آرامش برسد ولی عمل به ظاهر شریعت نکرده باشد. اون هم عمل به ظاهر شریعت به گونه ای که هنگام عمل کردن تسلیم است، یک ذره از هواها و هوسها و خواهشهای خودش بر اون تحمیل نمی کند. چنین نیست که وقتی که مثلا میخوایم خمس و زکات بدیم، نگاه میکنیم بینیم کی راحت تر مسئله رو گفته، به اون مراجعه میکنیم. وقتی میخوایم مثلا عمل دیگری رو انجام بدیم، مثل امروزی ها که رسم شده که وقتی بچه ها میخوان که روزه بگیرن یا نماز بخونن، میگن بریم دنبال یه مرجع تقلیدی بگردیم گفته باشه 13 سالگی روزه بگیرن، 15 سالگی بگیرن. خب حتما اگه یکی پیدا بشه که 20 سالگی 30 سالگی، ما طرفدار همون هستیم. این طرفدار کسی که اهل تسامح و تساهل است غیر از طرفداری از شریعت است. یعنی آدمی آنگاه که تشخیص داد کسی سخن دین رو از دیگران بهتر میفهمد باید تسلیم باشد، ولو سبب زحمت و گرفتاری و مشکلاتش باشد. اگه قرار بود در دنیا سختی و گرفتاری و مشکل نداشته باشیم که اینجا دنیا نبود. دنیا همراه با این ویژگی‌های دنیوی است. ویژگی‌های دنیوی هم کسی که در قعر چاه زندگی می‌کند، کسی که در اسفل سافلین زندگی می‌کند، انتظار داریم خوش باشد و بش باشد و راحت باشد و آرام و مطمئن و با قرار باشد، امکان پذیر نیست. اگر دیدیم در اینجا احساس خوشایندی داریم و در این حال اندکی از این خوشایندیمون که کم می‌شود دچار اضطراب و نگرانی می‌شویم، این نشان دهنده این است که به اون آرامش و اطمینان الهی دست پیدا نکردیم. اون از طریق علم به دست می آید، نه از طریق دیگری. منتها برای این که به این علم برسیم باید عمل به ظاهر شریعت را همراه با تسلیم محض انجام بدهیم. این البته مانع از این نمی شود که ما در شریعت فکر کنیم بگیم وضو گرفتن این قدم خاصیت دارد، استنشاق کردن چنان که میبینم بعضیا مینویسن، کسانی که مثلا آب رو تو بینیشون سه بار قبل از وضو مستحبه که سه بار آب رو آدم تو بینیش کنه و بعد هم فرو بریزه، کسانی چنین هستن دچار چنین انگل‌هایی در چنین ناحیه مثلا سرشون، مغزشون و بفرمایید سینوس هاشون نمیشن. خیلی خوب، همه سر جای خودش. ولی ما وقتی میخوایم وضو بگیریم که برای این نیست که میخوایم کرم سرمون رو بکشیم، که اینو در غیر وضو هم میتوان این کارو کرد. در غیر وضو هم اگر بدونیم این کرم ها به وسیله این استنشاق کردن میمیرن یا ضعیف میشن یا زمینه پیدا شدنشون از میان میره، صد بار استنشاق میکنیم اما اون ربطی به وضو ندارد. اگر غسل کردن اینقدر خوبه، اینقدر خاصیت داره، اینقدر میشه دربارش کتاب نوشت، اینقدر عرفیش کنیم و عادی و اجتماعیش کنیم که کسانی که غسل میکنن چنین و چنان هستن، این غیر از اون غسل شرعی است. به هنگام غسل شرعی باید توجه داشته باشیم که گرچه اگر هوا سرده به وسیله اون غسل گرم میشیم، اگر هوا گرمه به وسیله اون سرد میشیم، اگر آلوده ایم کثیف هستیم به وسیله اون تمیز میشیم، اگر خسته ایم خستگیمون رفع میشه. ولی هیچ کدام علت و انگیزه غسل ما نیست. انگیزه و علت و عاملی که ما داریم زیر آب میریم یا آب رو باز کردیم رو سرمون اینه که قربتاً الی الله، میخوام به هر وسیله‌ای به تو نزدیک بشم، این وسیله حمام رفتن باشد و شنا کردن باشد، خوردن باشد، خوابیدن باشد، لباس پوشیدن باشد، کفش پوشیدن باشد، هر چی را که تو گفته‌ای میخوام انجام بدم، به تو نزدیک بشم. اگر ما تونستیم به وسیله عمل دقیق و توأم با تسلیم به ظاهر شریعت به علم نزدیک بشیم، به قربت الهی نزدیک بشیم، اون موقع کسی میشیم که اراده خدا تعلق گرفته که ما عالم بشیم. بنابراین نوریست علم که یقذف الله یقذفه الله فی قلب من یشا، هر کی باز خدا بخواد باز کی عالم میشن، هر کی خدا بخواد عالم میشه. علتش اینه که در قسمت‌های قبلی هم یه اشاره کردم، در قسمت‌های بعدی هم باز نمونه‌های دیگر رو خدمتتون عرض خواهم کرد که فاعل در عالم یکی است، معلم در عالم یکی است، رازق در عالم یکی است، مدبر در عالم یکی است، آن که چیزی به کسی می‌بخشد یکی است، و اگر چیزی هم می‌ستانند ستاننده آن هم یکی است. اگر ما نمیتوانیم متوجه بشیم، دلیل بر این نیست که کارهای خدا بی حسابه. یکی رو یک چشمش رو کج کرده، ابروش رو خم کرده، بردنش جهنم، یکی دیگه از قضا اونم چشمش رو کج کرد و ابروش رو خم کرد، بردنش بهش. ما میمونیم وسط که بالاخره ما جز اون دستی اول باشیم، دستی دوم، میخوایم گوشه چشمون رو ما هم بجنبانیم، نمیدونیم که این وری میریم یا اون وری، سر جهنم در میریم سر از بهش در میریم. این که ما نمیدانیم به این معنا نیست که اینها علیت ندارن یا زمین سازی ندارن یا ابزارها و واسطه های جریان فیض الهی نیست. همین هاست، هر کسی به بهش میرود با همین کاراش بهش میرود، هر کس به جهنم میره با همین کاراش به جهنم میره. اگرچه سببیت این اسباب از آن خداست. در روایت معراج رو ملاحظه فرمودین که حضرت صلوات الله و سلام علیه فرمود دیدم که تو بهش جمعی، طبق نقل دیدم که جمعی از ملائکه، اینا رو بشکن ملائکه اماله الهی، جمعی از ملائکه الهی مشغول هستن دست به دست، یکی یک خشت طلا یا حالا به زبان امروزی آجر طلا رو میده به نفر بعدی نفر بعدی نفر بعدی تا میرسه دست استای بنا، او هم میگذاره رو دیوار، نفر بعدی میبینه همینطور پویسترم داره آجر میارن، گاهی آجراش طلاست گاهی آجراش نقره است، همینجوری هم میچینه. گاهی هم این وسطاش هم، حالا باز این تعبیرهای عرفی رو ما در دین چاره ای نداریم، میخوایم آسمان را به شکل زمین درش بیاریم، این امکان پذیر نیست. بنابراین اگر میبینی که یه ردیف ساخته، یه رگ ساخته این دیوار رو، بعد میگه ملات بیاریم، ملات با چی درست میکنن؟ میگه با زعفران درست میکنن. عجیبه، یعنی همین زعفرانی که قائنات میکارن اینا رو درست میکنن. اینا که مربوط به دنیاست که اگر این زعفران قائنات قابلیت داشته باشد، قابلیت دنیا را دارد نه قابلیت آخرت را. هیچ چیزی که در آخرت وجود دارد، هیچ موجودی و هیچ لذتی و هیچ کمالی و هیچ شیئی که در آخرت وجود دارد، شباهت به اشیاء دنیوی ندارد. برای همینه که هیچ چشمی ندیده است، هیچ گوشی نشنیده است و هیچ دلی هم به آن تصور نکرده است و به آن خطور نکرده است. اگه قرار بود که اونجا مثلا به جای اینکه یه مثقال دو مثقال زعفران بیارن، تون تون میارن و همینطور خالی میکنن، یکی هم برمیداره آب میریزه و گل درست میکنه و ملاتش میکنن. اینا رو که ما درست ملاتش رو ندیدیم، زعفرانشو که دیدیم، که زعفرانشو که خوردیم که. پس بنابراین این نیست، ما یه زعفرانی رو باید تصور کنیم که قابل تصور نباشد. بعد فرمود که گفت که زعفران رو میارن به عنوان ملاتش میریزن روش، بعد میگه آجر بعدی رو همینطور ردیف، یه جمعی دارن زعفران کاری میکنن به تعبیر عرفی بنده، که برای اینکه ملات بشه اونجا. حدس بزنی اگر خونه هاتون طلا باشه، خونه هاتون نقره باشه، دیواراتون قرار زعفران باشه، اگر قرار باشه که اینجوری باشه خونه هاتون، حدس میزنی خوردنیاتون چی باید باشه؟ ما در دنیا ملاتی رو که درست میکنیم برای دیوار، اون ملات رو میخوریم. خوردنی هامون غیر از ساختنی هامون هست، ساختنی هامون غیر از پوشیدنی هامون هست. اون چیزهایی رو که اینجا از سنگ و گل و آهک و سیمان و گچ ما خونه درست میکنیم، از اینا ما لباس استفاده نمیکنیم. لباسمون یه چیز دیگر است، مثلا پشم، پنبه، پلاستیک و مانند اون، اما از اینا که لباس درست میکنیم از اینا نمیخوریم. خوردنی هامون چیز دیگری است. بعد فرمود طبق نقل که دیدم که متوقف شدن، این همه ملک که تو ردیف ایستاده بودن دست به دست می‌چرخوندن تا برسه اینجا، همین ایستادن. سوال کردم از جبرئیل علیه السلام که اینا چرا متوقف شدن؟ گفت بخاطر اینکه ملاتشون تمام شده. خب ملات بیارین، ملات و قرات از دنیا بفرستن. آجر ندارن، آجرش اینجوری نیست یه زنگ بزنیم بلا فاصله یه کامیون آجر بیارن. این آجر قرار از دنیا بفرستن. میگه پرسیدم، باز یه بار دیگه گفته بودم خدمت، یه بار دیگه هم تاکید میکنم که اینکه پرسیدم او هم جواب داد معناش نیست که من نمیدونستم او بهم گفت. پیامبر صلوات الله و سلام علیه معلم ملائکه است و معلم جبرئیل علیه السلام است، نه متعلمش. معلم پیامبر خود خداست که فرمود علمنی ربی و ادبنی ربی. هم معلمش خداست و هم مؤدبش خداست. همون کسی که ادبش میکنه خداست، هیچ ملکی دخیل نیست. همون کسی داره تعلیمش میده خداست، هیچ ملکی دخیل نیست. نه فقط برای حضرت ختمی مرتبت صلوات الله و سلام علیه ملائک دخیل نیستن، معلم نیستن، اینا در حکم صدنه خاندان پیامبر هستن، در حکم خزنه خاندان پیامبر هستن. به تعبیرهای عرفی البته قدری خلاف عرف و خلاف ادب ممکنه باشه، ولی قصد اساءه نداریم. اینها در حکم پادوهای خاندان پیامبر هستن. اینا میرزا بنویس خاندان پیامبر هستن. بزرگترین ملائکه عالم در حضور پیامبر حکم صدنه رو داره، خدمتکارند. بنابراین اگر نسبت به انبیاء دیگر هم همینجور است، نه فقط خاندان پیامبر، نسبت به انبیاء دیگر هم هست. البته انبیاء دیگر هر کس نسبت به مقام و مرتبه خودش. پس اگر گفته میشه که من پرسیدم او هم جواب داد، معنیش نیست که من نمیدونستم او بهم گفت، بعد دیگه بر علمم افزوده شد. به خاطر اینکه وقتی کسی رو خداوند تعلیمش داده، فاعل تام، معلم تام، متعلم و قابل هم تام، دیگه چیزی برای تکمیل کردن باقی نمیماند. به همین خاطر است که اینها تعبیرهای عرفی است، تعلیمی است، برای اینکه به زبان ما گفته بشه، برای اینکه ما بفهمیم، برای اینکه ما متوجه بشیم چه اتفاقی افتاده. گاهی به شکل دستش در آوردن، گاهی به شکل نقل قول در آوردن، گاهی میگن دیگران چنین گفتن. ولی که خدا که احتیاج نداره بگه دیگران چنین گفتن، که خودش اگر بخواد بگه همه متکلم های عالم به حول قوه اون متکلم دارن صحبت میکنن. پس بنابراین لازم نیست که بگه فلانی چنین گفت، احمانی چنان رفت، همه چیز رو خودش میتونه بگه. ولی برای اینکه این قول ثقیل، این سخن عمیق و دقیق یه مقدار نزدیکتر بشه به فاهمه و دستگاه شناسایی این انسان دنیوی هم نزدیک شده باشه و قابل فهم باشه، به زبان عرفی درش آوردم. بنابراین فرمود که این باید از دنیا بفرستن. از دنیا هم به این معناست که این وقتی که این بندگان خدا تو دنیا نشستن میگن سبحان الله، بلافاصله یه خشت طلا اونجا ایجاد میشه، خشت طلا رو نشون میگه بگذار دیوار. وقتی میگه الحمدلله، بلافاصله یه خشت نقره میشه و این خشت نقره رو میگن که بهشون بدین دیوار روش درست کنن. بگمانم که همین جوری هم باید باشه، یعنی این بین سبحان الله و الحمدلله یه نکته لطیفی رو خدمت نرس کنم. اگر کسی حقیقت الحمدلله رو بفهمه، کسی حقیقت سبحان الله رو بفهمه، نسبت بین سبحان الله و الحمدلله نسبت طلا و نقره است. تسبیح الهی به گونه ای که هیچ گونه نقصی، ضعفی، فتوری، نقصانی رو به خدا نسبت ندهیم. و تعبیر تامترش اینه که بگیم الله اکبر، تعبیرش اینه بگیم لا اله الا الله. البته دیگه بهترش همون الله اکبر هست. و کسی اگر این رو بتونه بگه، این دیگه عالی ترین حده. ولی در تشبیه هر گونه که حداقل برای ما آدمای معمولی، هر گونه که بخوایم خوب خدا رو حمد کنیم و ستایش کنیم، نوعی تشبیه درش هست. و چون تشبیه درش هست، از اون طلا بودن یه قدی قیمتش میاد پایین تر. حمد بدون تشبیه امکان پذیر نیست. خدا رو باید یک نوع تصوری ازش داشته باشیم تا بگیم خدایا تو زیبایی ماشاءالله، تو عالمی ماشاءالله، تو قادری ماشاءالله و همینطور بقیه موارد. اما برای تسبیح گفتن هیچی لازم نیست، هیچی لازم نیست. لازم نیست بگیم تو کاملی سبحان الله، تو قادری سبحان الله. فقط همینقدر بتونیم بفهمیم که ما هیچ درکی نسبت به خدا نداریم، همین سبحان الله است. در نتیجه در تسبیح این که به همه موجودات نسبت داده شده به خاطر اهمیتشه، نه اینکه قدر موجودات دیگه پایین باشه. به خاطر اهمیتشه که همه موجودات در تسبیح باید شریک باشن، چون همه سهمی از اون عظمت و عنایت و لطف الهی و رحمت خاص عام الهی برخوردار هستن. خیلی خوب. در هر صورت این که گفتیم که خدا هر کس و هر گونه که بخواهد تنبیه میکند، به هر دلیلی که بخواهد، دلیلش لازم نیست مثل هم باشه. نفر اول وقتی که حالا اینا تعبیرهای عرفی یا شبیه عرفه، که حالا اگر مربوط به رویای صادق هم باشد، مکاشفات هم که باشه، هرچی که باشه، اینا تعبیرهای عرفیست که گفت خواب دیدم، یا حالا در حال کشفی شهودی مشابهش هرچی که شد گفت که در عالم قیامت دیدم که صف ایستادن دارن حساباشون رو مردم بررسی میکنن یکی یکی. اول سوالشون میکنن که شما که عالم بودین؟ میگن بله الحمدلله ما همین چه میدونستیم. خیال کردن که میگن عالم بودیم، میگن ماشاءالله ببرینش رو آسمان، میشن چرا عمل نکردین؟ به منمن میافتم، پس گردنشو میزنم میگم برین جهنم. عالم بیعمل که بودن جایی نمیخوره که. اون گروه بعدی که مقدار عقب تر ایستاد بودن گفتن خیلی خوب، ما فهمیدیم که خدا معلوم شد که عالم بیعمل رو به خاطر علمش جهنم برده چون عمل نکرده. ما از همه اول میگیم به قول برخی، حالا اون قول برخیش هم رها کنیم که آهانه بی لحانت هیچ ملتی هم نباشه، گفت که ما از همه اول میگیم عالم نبودیم دیگه. آدمی که جاهل رو که نمیشه گفت که آقا چرا عمل نکردی، من نمیدونستم، اگر میدونستم چنین و چنان میشدم. بهش ما عالم بودیم گفت نه، گفت چرا نرفتی یاد بگیری، بس گردنشو بزنی میدونستی جهنم. یعنی اینجور نیست که خب پس دیگه خیلی خب نفر سوم، اون نفر سوم چی بگه؟ بگه اصلا من دست پا نداشتم، بگه اصلا من عقل نداشتم، بگم من شرایط سخت بود، بگم هم علم داشتم هم میخواستم عمل کنم ولی جامعه اجازه نمیداد، تو خیابون رفتم زمینه گناه فراهم بود، تو خونه اومدم همینطور، تو کار رفتم همینطور. خب بهش میگن که زمین و خدا به این وسعت داشت و یک کمی به خود زحمت میدادی؟ حالا کی گفته حتما باید تو مشهد زندگی کنی؟ کی گفته حتما میخوای ایران زندگی کنی؟ کی گفته حتما باید تو شهر و دیار زندگی کنی؟ شدنیست. چنان که اگر خدا اینا کرده کسی که کسالتی داشته باشه، بهش میگن که این کسالت تو که دیگه مرگش حتمیش کسی جواب نمیده، باید 10 سال بری تو کوه زندگی کنی، علف بخوری، الانمون میری به بدتر از اونش هم راضی میشی؟ چجور میشه که برای اینکه جان بی مقدار خودمون رو حفظ کنیم حاضریم که هر سختی رو تحمل کنیم؟ یعنی بهش، یعنی آخرت، یعنی آسایش، آرامش، قرب به خدا، رضایت خدا، اطمینان الهی، این به اندازه این جان نگه داشتن هم قدر و قیمت نداره؟ بنابراین یکی به خاطر اینکه عالم نیستم میش میکنه، یکی به خاطر اینکه عالم هستم میش میکنه، یکی هم میگه یکم میدین سمی که میمیسه، اون هم میگه تنبیه کنین. وقتی که قراره تنبیه کنه میگه به ما تشاز هر به هر دلیلی که بخواد. عرض میکنم خدمتتون که این سبب میشه که خوف انسان زیاد بشه. همینجور هر چی آدم فهمش بیشتر باشه، خوف و وحشتش بیشتر خواهد بود. یعنی بعد از اینکه نمازامون به جا بود، روزامون به جا بود، حجمون به جا بود، زیارتمون به جا بود، خمس میدادیم مرتب، زکات میدادیم، اذیت به کسی نرسوندیم، زبونمون هم گره خورده بود، بی خودی حرف بی رب نمیزدیم، دنبال اینون صحبت نمیکردیم، به هیچ وجه زحمتی، مزاحمتی، ظلمی، ستمی به کسی نداشتیم، هر کاری دستمون برآمد انجام دادیم، میشه بگیم خب الحمدلله که دیگه خیالمون راحته؟ امکان نداره. اگر قرار بود خیال کسی راحت باشه، خیال انبیا و اولیا راحت تر از همه بود که. اگر خیالشون راحت بود این همه اشک و آه چه بود، این همه گریه و زاری چه بود؟ در حالات امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه به مکرر نقل شده است که حضرت میرد سجده اونقدر گریه میکرد شانهاش همینجور تکون میخورد، بعد وقتی پا میشد جایی رو که سجده کرده بود از بس اشک ریخته بود خیس شده بود. خب برای چی گریه میکرده؟ میگن گریه عاشقانه است. بله گریه عاشقانه است، ولی در عشق اولین عاملش خشیت است. عشق بدون خوف امکان پذیر نیست. عشق بدون درسترش اینه، عشق بدون خشیت امکان پذیر نیست، عشق بدون معرفت امکان پذیر نیست. اصلا مهمترین بلکه تنها عامل عشق معرفته. هر کی معرفتش بالاتر عشقش بیشتر. خب وقتی معرفت که زیادتر باشه، معرفت یعنی چی؟ یعنی خدا یا تو محدود و بسته به این چیزه ما میبینیم نیست که دیگه الحمدلله ما سو اول وقت بسم الله گفتیم، آخر وقت هم الحمدلله ما گفتیم، اول کار آخر کار درست بود، اول ما روزه گرفتیم، وسط ما هم روزه گرفتیم، آخر ما هم روزه گرفتیم، حالا الحمدلله این روزه ها رو به هم دیگه وصل کردیم، سال به 12 ما روزه هستیم، واقعا درسته روزه هستیم. اما این به این معنا نیست که حالا دیگه روز هستیم بنابراین خدا دنبال یه بهانه میگرده، یه بهانه درست کنه، بهانه نمیخواد که.
چون ما استحقاق جهنم را داریم،
کسی استحقاق جهنم را ندارد که
چنان از خود بی خود شده باشد که هیچی از خودش نداشته باشد، هیچ.
نه اینکه لباس نداشته باشه، کفش نداشته باشه، کلاه نداشته باشه، خونه نداشته باشه، ماشین نداشته باشه، باغ نداشته باشه،
نه، تعلق به اینها نداشته باشه.
تعلق نداشتن یعنی این که حداقل یه معناش میتونه این باشه که تعلق نداشتن شنین که اگه اینا رو از دست داد عصبانی نیست، اوقاتش تلخ نیست، نگران نیست، جزا و فزع نمی کند.
خدا مگه نه این است که خدا اینها رو داده است؟
خب وقتی هم گرفت خدا گرفته است، حالا تقصیر که بود هر که بود بالاخره اتفاق افتاده دیگه. خب پس بازم اینم تأکیدی بر این که آنچه را که خدا انجام میدهد بگیم به دلیل است، بگیم به حکمت است، بگیم به تدبیر است، به حساب و کتاب است، درست. ولی ما از حساب و کتاب و تدبیر و علم و علت خدا و اسبابی رو که خدا آدم برای این کار ما قرار میده آگاهی نداریم. چون آگاهی نداریم چاره‌ای نداریم جز اینکه فقط به ظاهر شریعت عمل کنیم. و سلام فرمود کسانی که نماز نمیخونند اینا جهنم میرند، اینا شفاعت هم شامل حالشون نمیشوند. این قطعیست. ولی این که خب حالا درست فعلا این شد علت جهنم رفتن نماز نخوندن، اما آخه آدم چرا نماز نخونه؟ یعنی اینجوری که حالا این از هم اول سر جنگ داشته، آیا حتما بد تربیت شده؟ اونقدر آدم ها هستن که در محیط های ناسالم روش میکنن آدم متدین و خوب میشن، و اونقدر آدم هایی هستن که در خونه های متدین و مذهبی و نماز شب خون روش میکنن آخر بیدیم بار میان که قبلا خدمتتون عرض کردم که می شود که حالا اینا یه نکات دیگر هم هست که ارتباط به بحث ما نداره که گاهی تنبیه برای اطرافیانه، اینکه بالاخره یه نفر تو این خاندان پیامبر باشد، تو خانواده و فامیل پیامبر باشد به نام ابولهب، این باید باشه. خب عموی پیامبر خب باشه، عموی پیامبر باشه، اون یکی هم زن عموی پیامبر هست و از این فامیل نزدیکتر دیگه کجا میشه پیدا کرد؟ ولی نگاه کنید درباره معاویه سوره نازل نکرده، درباره آدمای غریبه تر، درباره کسرا، درباره قیصر، درباره نمیدونم کی کی، اصلا قرار بر اینه که همون فامیل پیامبر رو تابلو کنه. البته دلیل داره اگر شما دلیلش رو هم ندانی. قرار بر اینه که فرزند نوح تابلو بشه. ولی یه جهتش اینه که هی بلافاصله تا یه نفر چی بهم گفت میخیر این اگه خوب بود بچه‌ش هم خوب بود، بچه چرا که این داره، تا یه نفر یک کلمه گفت یا ناس امر معروف نهی از منکر، امر لازم واجب ضروری نمیشه ترکش کرد. اگه قرار باشه هر کس ترک کنه خب دیگه چی باقی نمیمونه که بگیم اول فعلا بره خونه خودشونو اصلاح کنه. بچه خودش مثلا چنین چنان کرده بود، خب این بچه خودش چنین چنان کرده بود، بیخود کرده بود، اما معنیش این نیست اگر بچه ما بد بود دیگه به هیچ به هیچ کس در این عالم هیچ چی نگیم بخاطر اینکه بچه‌مون حرف گوش نمی‌کنه. بچه‌مون حرف گوش نمی‌کنه، یه نفر از کسانی رو که ما تکلیف داشتیم نسبت به اونها انجام وظایف وظیفه کنیم کم شده، بقیه سر جاشون محفوظه. نمیشه اگر ابولهب مسلمون نشده بنابراین دیگه خیلی این اگه حرف الیاذ بالله اگر حرفش درست بود و خوب بود خانواده‌اش حتما زیر کاسه نیم کاسه است که خانواده خودش قبول نمی‌کنن. همسر نوح رو نگاه کنید چند ده سال این هم کاسه پیامبر خداست، هم بستر پیامبر خداست، ولی در این حال شگوش نمی کنه. همسر هود رو نگاه کنید، همسر انبیای دیگر رو نگاه کنید، این معناش این نیست که العیاذ بالله پیامبر تو خونه یه جور دیگه بوده که قابل اعتماد نبوده حرف شگوش نمی کرده. میشه که تو خونه همسر کسی به کسی اعتماد نداشته باشه ولی درستم باشه. حالا حداقل یکیست، ولی دلایل دیگر رو باید در جای دیگری بهش پرداخت. گرچه میخواستم باز نمونه های دیگری رو خدمتتون عرض کنم که نشون دهنده این است که فاعلیت خدا تام است. حالا در رحمت رو به اشاره گفتیم، به عذاب رو به اشاره گفتیم، به عزت و ذلت رو به اشاره گفتیم، به ملک رو اینا رو حالا شاید جلسات آینده خدمتتون عرض کنم، به رزق رو شاید جلسات آینده خدمتتون عرض کنم. حالا که بحث از این شد که اینا همه حساب شده هستن ولی ما نمیدونیم، یه بحث جدید رو میخوام که این وسط تو پرانتز ولی یکم طول میکشه خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که در قرآن در برخی از موارد به خاطر اینکه گاهی میبینم که برخی از افراد سوال میکنن، بعضی‌ها میبینم که در صحبت‌ها و گفتگوهاشون یک نتایج غلطی از آیات قرآن میگیرن، این سوال اینه که چرا قرآن در بسیاری از موارد فرموده اکثریت رو مورد طعنه قرار داده است، متصف کرده است، توصیف کرده است به جاهل بودن، فرموده که اکثریتشون نمیدانن، اکثریتشون اهل تعقل نیستن، اکثریتشون اهل شعور نیستن، اکثریت نمیفهمن. بعضی ها این نتیجه رو میخوان بگیرن که پس بنابراین انسان فاقد کرامت است، اصلا دین که آدم رو به هیچ حساب نمیکنه که این جمعیت میلیونی جمع شدن یه کاری انجام دادن، مثلا حالا بگیم اشتباه یا نه اشتباه اینو دیگه دنبالش نباشیم، خدا میگه که اینو اکثریت نمیفهمن. آخه این که آیا دین همین جوره که اکثریت رو نادان میداند، اکثریت رو فاقد شعور و درک و تعقل میداند، یا این که نه اکثریت میتوانن بفهمن، اکثریت شعور دارن، اکثریت عقل دارن، اقلیت هم اینا رو دارن، اصلا انسان اینها رو دارد، ولی در برخی از حوزه ها و در برخی از مسائل هست که حقیقتا به هر یک از این انسانها که مراجعه کنید با همه وجودش شهادت و گواهی خواهد داد که نمیدانم. درسته که ما میدانیم، اما چه میدانیم؟ بفرمایید که قرآن رو بلدیم بخونیم، خیلی خوب، تفسیرش هم بلدیم، اینم روترش، بگیم که فقه میدونیم، بگیم فیزیک میدونیم، بگیم شیمی، اما همه را میدانیم؟ ما در یک این مقدمه رو خدمتتون عرض کنم، دنبالش جلسه آینده عرض میکنم خدمتتون، ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که به نام جهان طبیعت، که این ابعاد نامتناهی دارد، حد و اندازه ندارد. وقتی چیزی ابعاد نامتناهی داشت یعنی موجودات بی حد و اندازه در اون وجود دارند. وقتی که موجودات که بی حد و اندازه شدن، ما اگر قرار باشه اسماشون هم یاد بگیریم باید بی نهایت اسم یاد بگیریم، برای هر کدام یک واژه اگر انتخاب کنیم لازمش اینه که بی نهایت واژه رو باید ما یاد بگیریم، حفظ کنیم، به ذهنمون بپردازیم، بسپریم، و حال آن که ما توانایی حفظ کردن و به ذهن سپردن الفاظ و واژه های نامتناهی رو نداریم، اگر قرار شه اسماشون رو فقط یاد بگیریم امکان پذیر نیست. تا چه رسد به این که علاوه بر این که فهمیدیم مثلا این میکروفونه، خاصیتش هم بدونیم، ویژگی‌هاش هم بدونیم، از چی درست شدن بدونیم، کی درستش کردن بدونیم، به درد چی کاری می‌خورن بدونیم، اول کجا بوده حالا کجاست، آینده خواد کجا برن بدونیم، گذشته و حال و آینده‌شو خبر داشته باشیم، علاوه بر اسمش اگر اینا رو هم بخوایم بدونیم دیگه میشه نامتناهی در نامتناهی. پس بنابراین شناسایی همه ابعاد جهان طبیعت و موجودهای دنیوی و طبیعی امکان پذیر نیست. خب حالا ما مهم چی بدونیم؟ ما قرار بر اینه که همه این عالم طبیعت رو یه لقمه کنیم بگذاریم دهنمون، تا تازه بعد از این بریم سر سفره علم بنشینیم، چون علم آن است که از آسمان میآید، نه از کهکشان راه شیری، نه از یک ستاره و سیاره دیگر، اونا زمینند. هر گوشه از این جهان ماده برین اسم کهکشانش عوض شده باشه، اسم ستاره و سیاره و قمرش عوض شده باشه، بازم زمین است، اینا که آسمان نیستن. قرار بر اینه که از مجموعه جهان طبیعت عبور کنیم، استعداد دریافت علم رو پیدا کرده باشیم. خب میتونیم یا نمیتونیم؟ پس ما که درباره جهان طبیعت اینقدر اطلاعاتمون محدود است که به نظر بسیاری کل و تعرف حسابی هم گفتن، اگرچه حالا خیلی یه مقدارم اغراقه، گفتم که ما آگاهی ها و اطلاعاتمون همانند قطره ایست به دریا، این اغراقه، چون قطره به دریا نیست، قطره به دریا یک کسر معقول قابل محاسبه است، ولی اطلاعات ما در جهان طبیعت کسر معقول نیست، قابل محاسبه نیست، یعنی کسری رو تشکیل نمیده. بنابراین آن اگر کسی همه آن چرا که در جهان طبیعت هست اینا رو فهمید و دانست و عالم شد، حالا آمادگی پیدا کرده است که از اون نوری که خداوند در دلها نازل میکند به قلبها میسپارد، حالا از اونها میتونه دریافت کنه، حالا تازه میخواد بره مکتب، حالا میخواد بره مدرسه، حالا میخواد چیز یاد بگیره. ما که در آن پیش دبستانیش موندیم که آشنایی با عالم طبیعت حکم پیشلبستانی رو داره، ما در همینجا موندیم. بنابراین خیلی روشنه که یعنی احتیاج به استدلال و مانند اون نداره که بگیم که نه اکثریت نمیدونن. اکثریت گفتیم که بلد تفشاشون هم نمیشناسن، اشتباه بود. اگه میگفتیم اکثریت نمیتونن تشخیص بدن، خونه درست کنن، ماشین درست کنن، راه برن بیان، زندگیشون اداره کنن، مدیر انتخاب کنن، مسئول انتخاب کنن و مانند اون، اینا اگه میگفتیم اشتباه. اما بالاخره کسی نمیتونه مدعی باشد که همه انسان‌ها یا اکثریت انسان‌ها همه چیز را میدانن. این جزء محالاته. ولی در این حال با این مقدمه کوتاهی خدمتتون عرض کردم، در جلسات آینده اون موضوعاتی رو که در قرآن مخصوصا ذکر شده و تذکر داده شده که انسان اکثریت انسان‌ها این گونه مسائل رو نمی‌فهمند، این یک. دوم این که حالا نمی‌فهمند آیا راهی برای فهمیدنش وجود دارد یا نه، این دو. و سوم این که آیا راهش دقت و نظر و محاسبه و فکر کردن و مطالعه کردن است یا راه دیگر. سه اینا بمونه برای جلسات آینده. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت می‌دهیم استعداد و شایستگی دریافت معارف ویژه اولیاءت را به همه ما عنایت بفرما. دلهای ما را مخزن اسرار خودت قرار بده. پروردگارا آرامش، قرار، اطمینان، رضایت، قرب به خودت را در دنیا و آخرت بیشترین و بهترین روزی ما قرار بده. پروردگارا جان و دل و همه وجود ما را از محبت خاندان پیامبر پر و لبریز و مالامال بفرما. همراهی و همپایی و همنشینی و محشور شدن با خاندان پیامبر در دنیا و آخرت و نصیب و روزیمون بگردان. پروردگارا دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرما. خدایا عمر و فکر و جان و زندگی و دنیا و آخرت ما را چراگاه شیطان قرار نده. پروردگارا صاحبان حق را زبل حقوق ما را به لطف و عنایت و رضای خودت واصل بفرما. به نبی و آله صلواتی نهد بفرما.